رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه حبل الله المتين. مولانا علي امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم افضل صلوات المصلين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل اليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح الأنامين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم مغاصبين حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدية پیشگاه مقدس سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين پیشگاه مقدس ابوالفضل عباس علیه السلام و امام زین العابدین علیه السلام یک صلوات محمدی عنایت بفرمایید. در تلیعه و ابتدای منبر آغاز ماه مبارک شعبان رو به همه عزیزان تبریک میگم. ماه شعبان از بزرگترین ایام و ماهای سال است. در همین صلوات شعبانیه که مستحب انسان در وقت زوال، وقت ظهر، وقت ظهر شرعی این صلوات رو تلاوت بکنه بخواند، یک فقره ای دارد که شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. شعبان ماهی است که تو ای خدا آن را قرین کرده ای، محفوف کرده ای، همراه کرده ای با رحمت و رضوان خودت. شعبان ماه رحمت الهیه، شعبان ماه رضوان و رضای الهیه. شعبان ماهی است که انسان میتواند در این ماه رحمت و خوشنودی خدا را جلب بکنه. خیلی ماه با عظمتی است. در روایت دارد انما سمی شعبان، ما شعبان رو شعبان نامیدیم برای چه؟ لیت شعب فیه ارزا قل مؤمنین. ماه شعبان رو شعبان نامیدیم چرا؟ چون که در این ماه است که رزق مؤمنین رو تقسیم میکنیم. ماه تقسیم رزقه، چه رزق مادی چه رزق معنوی. این ماه با عظمت ابتداش همراه شده با میلاد سید الشهدا. رحمت الله الواسع، ماه رحمت همراه شده روز سومش با ولادت پر سرور و پر خیر و برکت رحمت الله الواسع، رحمت وسیع خدا. باب و نجات الامه در زیارت داریم، عرض میکنیم خطاب به سید الشهدا، تو در نجات امتی. میلاد پرخیر و برکت باب الحوائج قمر بنی هاشم، میلاد امام زین العابدین، که اگر بخواهیم بحث بکنیم در مورد همین تاریخ سه ائمه، سه بزرگوار ابتدای ماه شعبان، بحث های مفصل در مورد کرامت و عطایایی که نسبت به این سه وجود مقدس در تاریخ آمده داریم. میلاد پرخیر و برکت حضرت علی اکبر، و در نیمه شعبان ایام البیض شعبان مقرون است به میلاد پرخیر و برکت قطب عالم وجود، قطب عالم امکان، امام اسعر باهون الله الفدا. اما بحث از عطا و رحمت و رضوان خدا شد. تاریخ زندگانی سید الشهدا علیه السلام همواره همراه است با بخشندگی و رحمت و عطایای وجود مقدسش. اصلا امام حسین رو در عصر خودش به کرمش میشناختند. همه ائمه ما مظهر اوصاف الهی هن. وصف رحمت و وصف کرم الهی خلاصه می شود در وجود مقدس سید شهدا. گفتم خطابش میگیم رحمت الله الواسعه باب نجات امت سید شهدا. فراوان در تاریخ نمونه های منحصر به فرد در جلد 44 فکر میکنم بهار الانوار علامه مجلسی است. بخش عمده از تاریخ زندگانی سید الشهدا در این مجلد توسط علامه بزرگوار علامه مجلسی جمع شده. در ابتدا و شروع بیان تاریخ سید الشهدا یک بابی و یک بخشی رو ایشون آغاز میکنه تحت عنوان مکارم اخلاق سید الشهدا. روایات فراوان آورده، آدرس دادم، اگر خواستید بیشتر بدانید برید اونجا مطالعه کنید. جلد 44 بهار، همون ابتدای جلد هم هست. نمونه های فراوان، واقعا هم منحصر به فرد. یک شخصی است از بزرگان و صحابه بزرگ پیغمبر به نام اسامه ابن زید. کسانی که با تاریخ اسلام آشنایی دارند نام او را شنیدند. در روزهای پایانی عمر شریف پیغمبر اسلام، پیغمبر یک سپاهی را حرکت دادند به سمت موته که معروف است به جیش اسامه. اسامه پسر کیست؟ زید بن حارثه. او صحابی جلیل القدر که در نبرد موته شهید شد. زید پدر اسامه است. این آقای اسامه ابن زید در دوران بعد از وفات پیغمبر از امیرالمؤمنین حمایت نکرد. یعنی کسی است که به ظاهر باید از نگاه و چشم اهل بیت افتاده باشه. با خلفا هم بیعت نکرده ها. با اولی دومی هم بیعت نکرده. اما امیر المؤمنین علیه السلام را هم همیاری نکرد. میدونست حق با علی است. اما بالاخره به دلائلی که مفصله نمیخوام باز بکنم، با امیر المؤمنین همراهی نکرد و از امیر المؤمنین حمایت نکرد. اواخر عمر اسامه در روایت دارد افتاده در بستر، مریض، بیمار، دارد هذیان میگوید، پریشان میگوید. سید الشهدا علیه السلام برای عیادتش وارد در منزلش شد. مرتب ناله میکرد در همون حالت بیماری. واقعا ما یک غم بزرگی داشت ظاهرا. مشکل خیلی بزرگی داشت. سید الشهدا شنید، گفت چه غمی داری که در این حالت مرتب هی داری اون رو ذکر میکنی و به زبانت میاری؟ امام بهش گفت ما غمک یا اخی، ای برادر من، غم تو، هم تو، مشکلت چیه؟ به امام عرض کرد قال دینی و هو 60,000 درهم. یه مشکل بزرگ دارم آقا جان. مشکلم بدهکاریمه. بدهکاریم چقدره؟ 60,000 درهم، 60,000 سکه نقره. 60,000 درهم بدهکار بود آقای اسامه. غمم اینه، بدهکارم، ندارم بدم. امام بهش فرمود و هو علیه، دینتو من میدم، خیالت راحت. بحث از عطا و عنایات و بخشندگی سید الشهدا است. گفت میخوای بمیری؟ دینت بر عهده من. آقای اسامه، درسته پدر ما را همراهی نکردی، درسته میدانستی حق با پدر ما بود، همراهی نکردی، حمایت نکردی، اما در وقت احتضار من کمکت میکنم، دینت برگردن من. فوری جواب داد قال انی اخشا ان اموت، من میترسم قبل از اینکه دینم برآورده بشه، دینم قضا بشه بمیرم. دوست دارم آقا اگر شما قرار دین من رو هم متکفل بشید، قبل از اینکه بمیرم قرضم رو بدید. فقال الحسین لن تموت حتی اقضیها. مطمئن باش آقای اسامه، نمی میری تا اینکه من قرض تو و دین تو رو پرداخت میکنم. 60,000 درهم پول کمی هم نبود، اونم به کی؟ به اسامه. راوی میگوید تا قبل از اینکه اسامه از دنیا برود و مرگش فرا برسه، وجود مقدس سید الشهدا دین اسامه رو پرداخت کرد. انقدر آقا رحیم است، انقدر کریم است. نمونه دوم، سائلی وارد در مدینه شد، خیلی گرفتار بود، مشکل داشت، فقیر بود. از مردم سوال کرد، گفت که بخشنده ترین و کریم ترین فرد شهر مدینه چه کسیه؟ اونو به من معرفی بکنید، گرفتارم، میخوام برم سراغش. فسأل ان اکرم الناس فدل علی الحسین. از مردم پرسید اکرم، کریم ترین مردم این شهر چه کسی است؟ مردم دلالتش دادن به کی؟ به سید الشهدا. میگه وقتی وارد شد بر سید الشهدا، سید الشهدا در مسجد بودند، مشغول نماز بودند. دید امام حسین دارد نماز میخواند، وایستاد روبروی سید الشهدا، 3 بیت شعر خواند، نه بیشتر. 3 بیت فقط شعر خواند در فضائل سید الشهدا، فضائل پدرشون و وجود مقدس پیغمبر. فقط 3 بیت. تا نماز سید الشهدا تمام شد سلام بهش کردن. فسلم الحسین و قال یا قنبر هل بقی من مال الحجاز شیء. ظاهرن خیلی گرفتار این فقیر. فوری خطاب کردن به غلامشان، قنبر آیا از اموال حجاز چیزی باقی مانده در نزد ما؟ جواب داد قال نعم 4,000 دینار. خیلی پوله. 4,000 دینار. 4,000 دینار یعنی سکه طلا. 4,000 سکه طلا. گفت بله آقا، 4,000 سکه طلا از اموال شما در حجاز باقی مونده در نزد ماست. همشو سید الشهدا بخشید. نگفت به چقدر نیاز داری. فقال هاتها، همشو بیار. قد جاء من هو احق بها منا. همه اون پولها رو بیار. چرا؟ چون کسی آمده که از ما به این پول محتاج داره. سید الشهدا وقتی خواستن، در روایت داره که این پول رو بدن به اون سائل، یه بردی ظاهراً بر دوش داشتن، در آوردن، برد یمانی بود، در آوردن این 4,000 دینار رو به خاطر که خجالت نکشه اون سائل، پیچیدن در این برد که خودش هم قیمتی بود، پیچیدن در این برد و دادن به اون سائل. در کیفیتش دارد که از بین شکاف در داد که خجالت نکشد. و اشعاری سرود حسین ابن علی با این مضامین که ببخش که بیشتر از این نداشتم که به تو بدم، ببخش که مالی بیشتر از این نزد حسین نبود و من شرمنده تو شدم که بیشتر نتونستم به تو عطا کنم. این امام حسین علیه السلام. بیشتر میخواید بدونید آدرس دادم، جلد 44 بهار، ترجمه هم شده، در باب مکارم اخلاق حسین ابن علی علیه السلام. خیلی عجیب تاریخ امام حسین، خصوصا کرم و رحمتش. در روایت دارد که وجود مقدس پیغمبر، روایت ظاهرا از منابع عامه هم هست، دیدم در کتاب مناقب ابن شازان از طریق عامه نقل کرده، یعنی اهل سنت روایت رو نقل کردند. راوی حدیث عبدالله ابن عمره، پسر خلیفه دوم، میگوید یک وقتی ابی ابن کعب که اون هم از صحابی پیغمبره نشسته بود در کنار پیغمبر، وجود مقدس سید الشهدا وارد شد. تا وارد شد پیغمبر پیش قدم شدند، مرحبا بک یا ابا عبدالله یا زین السماوات والارض، خوش آمدی ای ابا عبدالله، ای زینت آسمان ها و زمین. حسین زینت آسمان و زمین است. ابی فوری برای سوال شد، نذاشت بگذره ها، همون موقع سوال کرد. اینها انقدر محبتشون کم بود به خاندان عصمت و طهارت، انقدر حسادت داشتن نسبت به اهل بیت و انقدر بخل می‌ورزیدن به وجود مقدس ائمه اطهار، نتونست تحمل بکنه. گفت آقا مگر غیر از شما هم کسی زینت آسمان و زمین میتونه باشه؟ یعنی چی به حسین میگید زینت آسمان و زمین؟ پیغمبر پاسخ داد به خدا قسم به همان کسی که من رو بر نبوت مبعوث کرد، حسین در آسمان ها بزرگتر است از آن چیزی است که در بین اهل زمین است. بله حسین زینت آسمان و زمینه. ان الحسین فی السماء اکبر منه فی الارض فانه مکتوب عن یمین العرش حسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. پیغمبر میگه حسین در بین آسمانیان بزرگتر و مشهورتر است در بین اهل زمین. مکتوب ان یمین العرش، در قسمت و سمت راست عرش الهی مکتوب شده، حک شده است که حسین مصباح هداست. حسین چراغ هدایت است، حسین کشتی نجات است. این است وجود مقدس. اصلا راه خوشبختی، راه نجات در بین همه اهل بیت، این اقرار پیغمبره، حرف من نیست. راه سعادت باول حسینه، راه سعادت، راه خوشبختی، راه نجات سید الشهدا است. در روایت دارد پیغمبر اکرم به اصحابشون میگفتند بی انذرتم، خداوند به وسیله من رسول خدا شما را انذار می دهد، شما را انذار داد، خدا می خواهد شما را هوشیار کند، خدا می خواهد به کفار، به مشرکین خطاب بکند که اگر به پیغمبر ایمان نیاورید، اگر به روز رستاخیز، اگر به من ایمان نیارید، پاداش شما، سزای شما جهنم و آتش لعیمه. به وسیله من شما را انذار داد و به علی ابن ابی طالب علیهم السلام اهتدیتم، به وسیله من شما را انذار می دهد خدا، به وسیله علی ابن ابی طالب شما را هدایت می کند. هدایت شما به وسیله علی ابن ابی طالبه. فوری هم این آیه رو خوندن، انما انت منذر، خطاب قرآن است پیغمبر، تا تو فقط پیغمبر منذری، تو فقط انذار دهنده ای. ولکل قوم هاد، تو هادی نیستی، تو انذار دهنده ای و برای هر قومی هادی و هدایتگری است. او کیست؟ امیرالمومنین علیه السلام. و بالحسن اوتیتم الاحسان، خدا همه احسان رو، همه جود و سخاش رو، همه نیکویی و بخششش رو به وسیله حسن ابن علی است که به شما میدهد. و بالحسین علیه السلام تسعدون و تشتقون، خداوند به وسیله حسین شما را سعادتمند میکنه، به وسیله همین حسین هم شما را شقی میکند. هر کس دستش در دامن حسین باشد، هر کس بچسبد به ریسمان سید الشهدا سعادتمند میشود. هر کسی دشمنی بورزد با حسین شقی میشه. او باب نجات امته، هر کس با او دشمنی بکند با خدا دشمنی کرده. از این فرصت استفاده بکنم، یه روایتی است، حالا بحثایی که امروز میشود گفت فراوانه، یه بخشش میشه در مورد امام حسین صحبت کرد، یه بخشش مسائل و مصائب و بلایای این ایام و این روزهاست. من به همین بهانه استفاده میکنم از روایتی از وجود مقدسش که فوق العاده تاثیرگذاره. خدا میداند خود من رو خیلی متاثر کرد این روایت. در همین مواعظ سید الشهدا باب کتاب فکر میکنم مجلد 75 بهار باشه، معروف به کتاب روزه بهار، مواعظ اهل بیت اونجا جمع کرده، اونجا میتونید مراجعه بکنید. یکی از مواعظ سید الشهدا که حالا من میخواستم از این فرصتم استفاده بکنم یه اشاره بکنم به این حوادث اخیر، این روایت شریفه، روایت مفصله، اما یه بخشش که حالا مربوطه به این حوادث من عرض میکنم. این بلایایی که در این استانهای سیل زده اتفاق افتاده واقعا متأثر کننده است، واقعا ویران کننده است. یعنی انسان وقتی تصورش رو بکنه لحظه ای نمیتونه خودش رو جای اون کسانی بگذارد که این بلایا و این اتفاقات و این حوادث برای اونها رخ داده. جای خوابیدن ندارند اینها، همه زندگیشون ویران شده، آب آشامیدن ندارند، پول ندارند، هیچ، همه زندگیشون آب برده، نمیتونن غذا تهیه بکنن. حالا به همین بهانه استفاده بکنیم از کلام سید الشهدا، هر کس هر چقدر میتونه، یکی میتونه بره، یکی میتونه اینجا وایسه تبلیغ بکنه، یکی میتونه پول جمع کنه، یکی میتونه خودش کمک بکنه، به هر طریقی واقعا باید اقدام کرد. اینا شیعیان امیرالمومنینن، اینا محبین سید الشهدان، اینها کسانی هن که در وقت دارایی و در وقت رفاه و آسایش کمک میکنن به برپایی مجلس سید الشهدا. وظیفه داریم هر چقدر میتونیم از خرج خودمون، از امکاناتی که در اختیارمون هست، از توان جسمی، از توان مادیمون استفاده بکنیم، کمک بکنیم. سید الشهدا با این عمله که میتونه محبتش جذب بشه. اگر میخوایم محبت ابی عبدالله به خودمون جلب بکنیم، اگر میخوایم مورد رحمت و کرم سید الشهدا قرار بگیریم، راهش اینه. خوب گفت واقعا سردار اسلام سردار سلیمانی که آن کسانی که آرزوی دفاع از حریم اهل بیت دارند بشتابند به کمک به این سریزده ها، به این گرفتار ها. واقعا دفاع از حریم اهل بیت هم یه بخشش همینه که انسان بشتابد کمک کند به این شیعیان و محبین سید الشهدا. در روایت دارد که وجود مقدسش در ضمن یک خطبه ای به مردم اینجوری اشاره میکند که یا ایها الناس نافسوا فی المکارم، مسابقه بدید در به دست آوردن و رسیدن به مکارم اخلاق، و سار او فی المغانم، برای به دست آوردن پاداش الهی سرعت به خرج بدید. لا تحتسبو، حساب نکنید به معروف لم تستعجلو، مسابقه بدید برای کمک کردن به دیگران، سرعت داشته باشد کار خیرتون. لا تحتسبو به معروف لم تستعجلو، اون کاری رو که اون کار خیری رو که در اون عجله نکردید، سرعت به خرج ندادید رو اصلا حساب نکنید، اون کار خیر نیست، الان وقتشه. نگیم بالاخره بگذاریم این ویرانی ها تمام بشه بگذره، بعد حالا دولت کمک بکنه، کسی دیگه ای برسه. وقت عجله است. اگر می توانی کاری بکنی، گذاشتی کار خیری رو که الان از دستت برمیاد انجام بدی برای فردا، برای پس فردا، لا تحتسبو، اینو در پرونده اعمال خودت حسابش نکن، چون باید عجله می کردی. باید واقعا به داد این مردم رسید. اگر عجله به خرج ندیم، مشکلات مادی این مردم که حل نمی شود هیچ، مشکلات اعتقادی هم اضافه می شود بر این مشکلات. دینم این مردم از دستشون میره. ارادتشون خدا نکرده به اهل بیت کم میشه. باید به داد این مردم رسید. مجلس سید الشهدا و میلاد ابی عبدالله باید بشود بهانه برای انجام این کارها، بهانه برای تلنگر و تفکر، برای اینکه برسیم به داد مردم، گرفتاریاشون حل بکنیم، همون جوری که عرض کردم در ابتدای منبر. این سیره سید الشهدا است. تا ببیند یکی گرفتاره، تا ببیند یکی مغروز است، هر آنچه را که دارد عطا می کند. این سبک زندگی ابی عبدالله است. این چیزیست که از ما خواسته امام حسین. سخن رو کوتاه بکنم. شب شهادت ابوالفضل، شب میلاد ابوالفضل عباس هم هست. باب الحوائج. کوتاه. یه چند کلمه ای هم به خاطر که جفا نشده باشد در حق ایشان عرض بکنم. همه عالم به قربان سید الشهدا می رود. به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. اما همین ابی عبدالله ظهر عاشورا خطاب به ابوالفضل عباس گفت به نفسی انت یا اخی. درسته همه عالم جانش را فدای حسین می کند، حسین جانش فدای برادرشه، به نفسی انت یا اخی. در روایت دارد یکی از فرزندان عباس ابن علی در یکی از اوقاتی که گذشته بود سالها از شهادت حضرت عباس علیه السلام، وارد در مجلسی شد که امام سجاد علیه السلام حاضر بودند. عبیدالله ابن عباس. تا وجود مقدس زین العابدین علیه السلام چشمش خورد به فرزند عباس علیه السلام، فوری شروع کرد به گریه کردن. گفت پدر این بچه کسی است که شهدا در بهشت غفته میخورند به مقامش. همه ما به مقام شهدا غفته میخوریم. جمیع شهدا غفته میخورند به مقامی که عباس در بهشت برین دارد. جمیع شهدا غبطه میخورند یعنی چی؟ یعنی حمزه سید شهدا غبطه میخورد به مقام عباس، عمار غبطه میخورد، یاسر غبطه میخورد، مالک اشتر غبطه میخورد، ابوذر غبطه میخورد، همه بزرگان اسلام از صدر تا به ذیل غبطه میخورند به مقام سید شهدا، به مقام ابوالفضل عباس. خیلی هم پیش امام حسین با عظمت است مقامش، هم در بارگاه الهی اسراری هم دارد این مقام و این جایگاه. یکی از اسرارش همه شنیدیم، ادبی است که وجود مقدسش در مقابل امام خودش به خرج داد. امیر المومنین علیه السلام فرمود لا میراث کل ادب، هیچ میراث پدری برای فرزندش مثل ادب نیست. ادب خیلی چیز مهمیه. محبین ابوالفضل باید خودشون رو تعظیم بکنن، خودشون رو آرایش بکنن به ادب عباسی، به ادب ابوالفضلی. امام صادق علیه السلام فرمود اگر برای شما خبر آوردن که دو روز دیگر تا پایان عمرتون باقی نیست، یک روزش رو اختصاص بدید به تحصیل ادب. دو روز باقی مانده تا پایان عمر، نیمی از آن رو اختصاص بدید به تحصیل ادب. اینقدر ادب مهمه، اینقدر تأثیر داره در پرونده عمل. اقسام مفصلی هم دارد، یکی از اقسامش ادب انسان در مقابل امام خودشه که فراوان زندگی عباس همراه و قرین است با این ویژگی که در مقابل امام حسین، امام زمان خودش، همواره مؤدبه. شما یک خطبه نه بیشتر در تاریخ پیدا بکنید که در زمان حیات شریف سید الشهدا از زبان ابوالفضل ایراد شده باشد، یعنی ایشان امام حسین باشد خطبه خوانده باشد، سخنرانی کرده باشد، تا این حد ادب دارد. ظهر عاشورا بنابر نقل مقاتل میگد برادرانش رو جمع کرد. میدونید که برادران ابوالفضل در هنگام شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام خردسال بودند، بزرگترینشون عباسه 16 سال ظاهرن داشته، برادران دیگر عبدالله و جعفر و عثمان 5 ساله، 3 ساله و تقریبا 1 ساله بودند. عثمان تقریبا شیرخواره بوده وقت شهادت امیرالمؤمنین. وظیفه تربیت این 3 برادر هم به عهده عباس بوده، از او ادب یاد گرفتند. ظهر عاشورا همشون رو جمع کرد، خطاب کرد یا بنی امی ما رأیکم غدا، فردا احوال شما چیه؟ فردا میخواد چه کار بکنید؟ برنامه‌تون چیه؟ فردا تو سپاه حسینید یا تو سپاه عمر سعد؟ فوری جواب دادن، گفتن برادر جان تو ما را ادب کردی، تو ما را تربیت کردی، هر چه تو بگویی. تصمیم گرفتند، گفتن که فردا وقت مبارزه، وقت جانبازی و ایثار در مقابل سید الشهدا، تا وقتی ما زنده ایم نمی گذاریم گزندی به وجود مقدس سید الشهدا برسه. ما باید پیشمرگ حسین بشیم، همشون هم زودتر از ابی عبدالله به شهادت رسیدن، هم عثمان، هم جعفر، هم عبدالله و هم وجود مقدسش. سر مقام رفیع ابوالفضل ادب اونه که حالا مفصل میشه در موردش سخن گفت. بحثمو تمام بکنم، یه شعری دارد شاعر، فوق‌العاده زیباست، شب روزه هم نیست، شب معرفته، شب عشق‌بازیه. ای ز صحبای حسینی سرمست، دست گیره همه عالم بی دست. ای ز صحبای حسینی سرمست، دست گیره همه عالم بی دست. ما همه دست به دامان توییم عباس، ما همه دست به دامان توییم، میزبان غم و میهمان توییم. ای علم دار سپه کو علمت، علم و دست ز بازو قلمت. السلام علیک یا عبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و للحسن و الحسین علیهم السلام. خدایا فرج امام زمانمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر، ختم به شهادت بگردان، ما را در زمره مستشهدین در راهش و در رکابش قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر، ختم به شهادت بگردان، آنچه گفتیم و نگفتیم به خیر و صلاح ما بود، در حق ما به هدف استجابت برسان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.